أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز، بزرگوارانی که از بین انبوه شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای ما توفیق داریم تا خدمتگزارتون باشیم و شما هم لطف کردید برای دیدن و شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید، فرکانس تاریکی. انشاءالله که باعث خروج ما از ظلمات به سمت نور باشه. انشاءالله که آنچه میگوییم و میشنویم باعث هدایت قلوب ما باشه و تثبیت ایمان و اعتقادات ما به آنچه که به ما ارزانی داشته اند و واسطه این فیض و خیر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله هستند که آغاز برنامه‌مون رو با صلوات بر نبی اکرم و خاندان پاک و مطهر ایشان مزین و معطر می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دوستان، از همین ابتدای برنامه فرکانس تاریکی عرض می‌کنم خدمتتون که انشالله در برنامه امشب هم در محضر استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین پور امینی به بخش دیگری از شبهاتی که طی روزهای گذشته از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای معاند و منحرف بهش پرداخته شده و شبهه افکنی کردن خواهیم پرداخت و پاسخ اون رو از زبان استاد گرامیمون خواهیم شنید. توفیق دارم عرض سلام داشته باشم و خیر مقدم خدمت ایشان. سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان عزیز هم عرض سلام دارم. امیدوارم که انشالله در این دوران، به خصوص در این وضعیتی که بیماری کرونا فراگیر شده، انشالله به صحت و سلامت باشن انشالله.
ممنونم، سپاسگزارم از شما. خب دوستان عزیز، اولین کلیپ رو انشالله اتاق فرمان برای ما پخش خواهند کرد، شما هم خواهید دید و شنید. علی‌رغم این که ما میدانیم که گاهی اوقات حتی بعضی از بیننده‌های عزیز در پیام‌هاشون انعکاس میدن که ما ناراحت میشیم از شنیدن بعضی از این جملات، گاهی اوقات تعابیری که در خصوص اهل بیت، در خصوص اماکن مقدس، در خصوص اعتقادات مسلمانان و امت اسلامی شنیده میشه، اما حالا من اینگونه عرض میکنم خدمتتون که خوبه گاهی اوقات یه مقدار استوارتر و محکمتر باشیم، گوشمون عادت بکنه به شنیدن این گونه حجمه ها، چون باید پاسخگو باشیم، باید سوال رو خوب بشنویم، شبهه رو دقیق بشنویم. در برنامه گذشته عرض کردیم خدمتتون، جناب استاد ما رو راهنمایی کردن که دیدیم یک جمله مثلا 45 ثانیه‌ای یک در واقع به اصطلاح مجری شبکه وهابی حداقل 6 تا مطلب غلط بود که به آسانی بر زبان رانده شد، اما این نشان دهنده انحراف فکری اینها و عدم درک صحیح از مطالبی است که توسط اولیای دین ما به دست ما رسیده. خب درخواست میکنم اولین کلیپ رو با هم ببینیم در محضر جناب استاد پور امینی و نگاه مهربان شما بینندگان عزیز هستیم.
آیا کعبه شفا نمیده؟ آقایون میان شما هم الان کعبه رو بستید؟
نه، کعبه شفا نمیده، قبر پیامبر شفا نمیده، قبر عمر شفا نمیده، قبر ابوبکر شفا نمیده، قبر عثمان شفا نمیده، کما اینکه قبر علی که معلوم نیست کجاست هم شفا نمیده. قبر شفا نمیده، مسجد شفا نمیده، کعبه شفا نمیده، الله شفا میدهد. اینها جایگاه عبادتند، نه معبودند که پرستیده بشوند. ولی آخوند صفوی امروز اومده میگه قبر معصومه و قبر رضا در قم و در مشهد معبودند، بروید حاجت بگیرید، بروید بخواهید کما اینکه از خدا میخواهید. اینجا شرک واضح و روشن و خرافات و بدعت ظاهر و خیلی آشکار است.
بسیار خوب، همطور که عرض کردم زمان بسیار کوتاه، کلماتی که خیلی راحت هم طرف مدعیانه مطرح میکنه، اما تحلیل این کلمات با جناب استاد پور امینی در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله. فکر میکنم که من یه نکته اجمالی اول بگم، چون آخره میطلبه که به صورت تفصیلی هم بیشتر به این فرازی که کارشناس و همچنین مجری اون شبکه آلبان کرد نکاتی رو عرض کنم. خب این حرف تو همین دوره و تو همین روزها و شبای اخیر مطرح شده که ناظرم به همین مسائل کرونایی و ضرورت بهداشت اماکن عمومی حتی اماکن مقدسه. خب اشارم شد که مسائل حرام بستن، متاف رو محدود کردن، چرا که رعایت مسائل بهداشتی لازمه. بالاخره همچنان که روزهای قبل به خاطر رفع آلودگی تو چند نوبت همه اماکن مقدس مسائل حرام مسائل نبی میشستن ضد عفونی میکردن، خب طبیعیست که حالا وضعیت خاصی پیدا کرده، محدودیت خاصی ایجاد شده، چون فریقین هم شیعه و هم سنی ازاله نجاست رو از مسجد واجب میدونستن و میدونند. فرمان الهی به حضرت ابراهیم و اسماعیل که طهرا بیتی. بالاخره گاه این تطهیر با آب و مواد ضد عفونی است، گاهی خود کفایت نمیکنه. با ویروسی مواجهن که جان خلایق رو در واقع هدف قرار گرفته و به تعبیری که میگفتن اخیراً تبدیل به پاندمی شده، فراگیر و جهانی شده و طبیعی است که تنها کسی هم که میتونه انتقال بده انسانه.
انسان
به خصوص تو جاهای پر جمعیت. خب دفع ضرر محتمل هم همه اغلای عالم میگن چی واجبه، چه کعبه باشه، چه مسجد حرام باشه، چه قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باشه، که باید این القاب رو با احترام عنوان کنیم، نه با اون تعبیری که این فرد بی ادب عنوان کرد. چه قبر آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام باشه، چه قبر آقای امام رضا علیه السلام باشه و چه قبر حضرت معصومه سلام الله علیها.
در واقع من اینجا یک استفاده از بیان شما داشته باشم، این که ما در احکام دین مبین اسلام چیزی به نام مثلا تعدادی از نجاسات رو داریم که میگن اینها باید پاک بشه، ازش باید دوری بشه، مطهراتی داریم، آفتاب، زمین، آب و اینها، این جای خودشه. اما وقتی این قشنگی به نظر من دین اسلام هم هست که رجوع حرف متخصص رو قبول داره، حالا که اطباء و در واقع متخصصین بهداشتی میان میگن که آیون مسلمون، اینجا دیگه فقط بحث طهارت و نجاست نیست، یک بلایی به جان بشریت افتاده به نام ویروسی که حالا متحر این از لحاظ در واقع اون بیولوژیک مثلا حالا ممکنه ماده ضد عفونی کننده باشه. اینجا بازم در واقع جامعه دینی تابعه
یا محدودیت هایی که ممکنه ایجاد کنن که آقا نرید به صورت زمانی و مکانی،
هم حکم عقل هم حکم شرع
و همه عقلای عالم چنین چیزی رو میپذیرن. اما حرف این است که اگر این محدودیت ها، نظافت ها، ضد عفونی کردن ها و حتی بستن های مقطعی و موقت صورت بگیره، از جایگاه اون اماکن و افرادی که منصوب هست اون اماکن به اونها کاسته میشه. هرگز، همچنان که اعتقاد به شفا بخشی داشتیم هنوز هم اعتقاد به شفا بخشی اونها داریم. این که تعبیری که این فرد داشت که در واقع حالا اعتراف گفت که اعتراف خوبی هم بود که اینها این مکانها جایگاه عبادت نمعبود، بله همه مسلمین و حتی
شیعه غیر از این رو میگه،
خدا رو شکر که بالاخره این حرف رو حالا
یادآوری، ولی ایشون اینو یه جای یادداشت کنه بیننده های این شبکه‌ها، این پس یه چیزی رو ثابت کردی این تا اینجا.
ولی یه نامردی که اون فرد کرد تهمت معبود دونستن اون اماکن بود. شما تو همه برنامه ها، تو همه کتب ها برید کتب برید بگردید، یک مورد حتی از یک فرد عامی، نه یک متخصص و اهل علم، عنوان کرده باشه که اینها معبود ما هستن، ما حاضریم جایزه رو تقدیم این فرد بکنیم.
نه در قرآن، نه در زبان،
هیچ جا نیست. حتی میگم تو عوام مردم هم چنین تلقی ندارن. گذشت آیه حیدری، دوره‌ای که مثلا در آثار بینوشتن که معمولا اینها رو بستر تهمت‌های پیشینن، تو آثار مینوشتن دیگران هم باور میکردن. بالاخره یه نمونه بیارن، خودمون، خود شیعیان، خود مسلمین تو نمازمون وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رو در تشهد نماز چی میگیم؟ عبده و رسوله. اول تو عبدی، چون عبدی دوست داشتنی هستی و امید به شفا بخشی از تو داریم. بعد رسول خدا هستی، بله پیامبر، ائمه و منصوبان، اینها چون وجیهن، مقربن، با دیگران فرق دارن، اما معبود هیچ کس نگفته معبود. اینها آبرو دارن، مقربن، آنگونه که خدا برای عیسی میفرمود، عیسی ابن مریم وجیهن فی الدنیا والآخره و من المقربین. بله این با زید و عمرو و دیگرانی که ممکنه شما بهشون باور داشته باشید فرق دارن. امام صادق فرق داره، امام رضا فرق داره. بله به اعتراف همه، به اعتراف همه. این رو من فکر کردم برای بار اول به صورت اجمالی عنوان بکنم، اما تفصیل، چون بالاخره شبه سعی میکنه یک پوشش حق به جانب رو به خودش بگیره و در واقع تصویر حق رو میخواد ارائه بکنه که متاسفانه میطلبه بیشتر آدم این رو عنوان بکنه. بالاخره فکر میکنم که شما می اجازه رو به من بدید ممنون
میشم. بله فرمایید.
نکته اول، بله الله شفا میده. شفا دادن از صفات ویژه خداست، اما همون خداوند تبارک و تعالی در قرآن شفا قرار داده. ننزل من القرآن ما هو شفاء، همون خداوند تبارک و تعالی که شفا منحصر به خودشه در اصل شفا قرار میده. شراب مختلف الوانه فیه شفا، فیه شفا برای کی؟ برای مردم. بالاخره با این نکته، این نکته رو میخوام عرض بکنم که بالاخره معمولا در تاریخ همه ادیان و موحدان این شفاجویی، تبرکجویی به آثار برکت بخش وجود داشته تا از فیض الهی بهره مند بشن، چون اینو مقرب میدونستن، اینو وجیه میدونستن. مثلا گاهی اوقات مثلا ما شما نگاه بکنید اسباب مختلف انبیای عظام، اوصیا و اولیای الهی، بالاخره چون به نوعی متصل به ذات احدیت بودن، اینها به اذن خدا شفا میدادن به صورت طولیه. یعنی اگر قرار حضرت عیسی علیه السلام شفا بده به اذن الله، هم خداوند تبارک و تعالی میفرماد توبر اول اکمه، اکمه کور مادرزاده. حالا ممکنه کور غیر مادرزاد، حالا بعضی مثلا بخوان با این فناوری جدید مثلا حالا
میگن عمل جراحی صورت گرفته در ماش.
کور مادرزاد یک در واقع نهایت عجز علمه،
ناممکنیه که بالاخره
توبر اول اکمه والابرس پیسی به اذنی شفا می در واقع خوب میکنی کور مادرزاد رو. ببین دوستان عزیزان بینندگان و همچنین پیس به اذنی و از تخرج الموتا. آقا این که چیزی نیست کور مادرزاد یا پیس رو شفا بده که چیزی نیست، تو حتی میتونی مرده رو زنده بکنی، این که بالاتر از شفاست. این احیای موتاست، زنده کردن موتاست. کی داره انجام میده؟ این ویژه، این صفت ویژه خداوند تبارک و تعالی است، اما خدا این ویژگی رو به نبی خودش عیسی میده. و عیسی هم، عیسی علیه السلام هر کجا که میرفت آیه دیگه میفرمود و ابر الاکمه، کور مادرزاد رو شفا میدم، بیارید کور مادرزادتون رو بیارید شفا بدن.
این از پیامبر اولوالعزم ما، خب
عیسی پیامبر اولوالعزم،
ایشون رفته قرآن رو بخونه که لا نفرق بین رسول
و بعد ادعا بکنه که هیچ کس شفا نمیده. ولی ببینید میگه حضرت عیسی میفرماد و ابره الاکمه والابرس و احیی الموتا به اذن الله.
دیگه اینجا ضمیر هم به خودش برمیاد، داره خودش رو میگه، من دارم
آفرین. و اون نکته‌ای که نکته توحیدی هست به اذن الله، بله. داره آقا یه وقت منو در رتبه خدا قرار ندید. آقای حیدری، هر کس ارتباطش با قرآن، معارف قرآن، سیره معصومین، چه انبیا چه اهل بیت قوی تر باشه، نگاهش تو همه قطعات زندگی توحیدی تره. عیسی میگه من شفا میدم، مرده زندگی زنده میکنم، اما به اذن خدا. تکرارم میکنه به اسم. تو این آیه دوبار به اسم تکرار شده، تکرار میکنه که وقت سبب جلوگیری از خداپنداری بشه. که وقت فکر نکنید من خداما، نه، کاریم که میکنم به اذن خدا. هفته پیش اجمالا اشاره کردم در تو با قضیه تبرک یعقوب به پیراهن فرزندش. خب اینید خدا شفا میده، ولی چطور شده پیراهن یوسف اینجا وسیله شفا شده؟ که یوسف برادرش دستور میده که پیراهن به صورت پدرم بذارید دیگه. اذهبوا به قمیسی هادا فلقوه علا وجه ابی. قراره چه کار کنید؟ اینجا هم دیگه به اذنه دیگه، حالا اگرم نمیده به اذنه. یعت بسیرن، بینندگان عزیز خوب ببینید، اینو یک صحابی نگفته، اینو پیامبری که کلامش حجته. اینو بذارید به چهره پدرم تا چی بشه؟ پدر نابینام بصیر بشه.
اوج اتصال توحیدی حضرت یوسف با منبع وحی و در واقع لا مؤثر فی الوجود الا الله. اوج ایمانشه، با خیال راحت داره میگه این پیراهن منو ببر بگذار بر چشم پدر، منی که اینقدر موحدم میدانم که به اذن الله بشه.
این تقویت توحیده. انبیا که مشکلی نداشتن، حداقل اون برادرای دیگه بیشتر تقویت میشه، اون کنعانی ها و مصری ها توحیدشون قوی میشه. بعد اینا بردن، حالا ماجرا فلما انجا البشیر القاه علا وجهی فرتد چی؟ بصیرا.
کی؟ اون کسی که ربی عزت انگ
حضرت یعقوب. غالب مفسران شیعه و سنی اگه این مجری ادعای پیروی از سنت پیغمبر میکنه که یقیناً گزاف و دروغه، اگه ادعای پیروی از سلف میکنه که یقیناً دروغ است و گزافه، میگن مفسرین میگن آیه که صریحه، ولی حالا کلام مفسرین هم جلو میگن عامل بینایی حضرت یعقوب نابینا شده پیراهن بود، که ظاهراً پیراهن حضرت ابراهیم هم بوده. پیراهن حضرت ابراهیمی بوده که همین پیراهن داخل آتش که قرارش دادن، این پیراهن شد محافظش. همین پیراهن حضرت یعقوب تنپوش یوسف کرد که شد محافظ.
همین از آثار انبیاست.
از آثار انبیا. حالا من یک جمله رو از ثعلبی میگم. ابو اسحاق ثعلبی تفسیری داره، برادران عزیز اهل سنت خیلی به تفسیرش اعتنا دارن، تفسیر معروف به تفسیر ثعلبی الکشف و البیان هم میگن، عنوانش الکشف و البیان، چاپای مختلف داره. این ثعلبی از قرن پنجه، بالاخره خیلی قدیمیه و خیلی از مفسرین از ثعلبی نقل میکنن. ذیل همین اشاره داره، حالا این متنم اگر دوستان عزیز ببینن، جلد 5 صفحه 256، کان یوسف اعلم بالله عز وجل من ان یعلم ان قمیصه یرد علی یعقوب بصره. ببینید عبارتو، من از بهار الانوار و کافی و کتاب‌های شیعه نگفتم. یوسف میدونست که در واقع این پیراهن بینایی چشم پدرش رو یعقوب رو برمیگردونه، ولکن ذالک قمیص ابراهیم، این پیراهن کی بوده؟
حضرت ابراهیم
بوده که البسه الله عز وجل فی النار من حریر الجنه. اگه قرارم محافظ باشه به اذن خدا قرارم محافظ باشه، اگه قرار چشمیرم بینا بکنه به اذن خدا چه کار میکنه؟ بینا میکنه.
حالا جالب داشته من اصلا این روایت رو ندیده بودم، اما اون عرض رو داشتم.
احسن.
که چگونه اون توحید محض، خب باید اعتقاد به نبوت حضرت ابراهیم داشته باشد، باید این سلسله جلیله رو درک کرده باشد، باید این توحید انقدر قوی باشد که بداند این پیرن رو ببر بگذار بر چشم پدر آفه بسیر میشه.
آقای حیدری، حالا من جهت اطلاع بینندگان عزیز بگم، این رو خیلی از مفسرین دارن، مثلا آلوسی بغدادی که خیلی سلفی هم هست، تو روح المعانیش همین نکته رو اشاره کرده، تبری که تو تفسیر تبری که ابن تیمی خیلی به نقلای تفسیرش عنایت داره این نکته رو نقل کرده. بالاخره آقا یک پیراهن تونست شفا بده به اذن خدا. حالا سوال ممکنه مطرح بشه که آقا اشاره کرد که کعبه شفا نمیده. نمونه های متعدد از شفادهی کعبه داریم، چون کعبه منصوب به ذات احدیه.
مثال نقضم بزنیم.
آفرین. شیعه و سنی نمونه های مختلفی رو بیان میکنن که ارکان کعبه و خود کعبه در واقع وسیله شفاجویی بوده. هم وجود مقدس پیغمبر استلام میکرده. استلام یعنی دست کشید. خب برای چی دست کشم؟
که اصلا تو مناسک که حجم آمده.
ها؟ برای چی ببوسم؟ خب بخوام برکت پیدا کنم. بخوام بالاخره شفا پیدا بکنم. البدایه و نهایه. البدایه و نهایه مال ابن کثیره. ابن کثیر از شاگردان ابن تیمیه است. جلد 5 صفحه 153 تا 155 نقلای مختلفی رو داره که در رابطه با سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و صحابه و تابعین که اینها استلام میکردن، تبرک میجستن از کعبه‌ای که این فرد در واقع بگم نادان یا جاهل داره ادعا میکنه که کعبه چی شفا نمیده. از ابن عمر نقل میکنه، من اون یه نقل رو ازش عرض کنم. ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یدع ان یستلم الرک الیمانی والحجر، منظور همون حجر اسوده که همون رکن اسوده، فی کل چی؟
توف.
هر در هر دوری که میزد وجود مقدس پیامبر اکرم استلام میکرد.
رها نمیکرد این کارو، حتما انجام
میده. یا یه تعبیر دیگه داره که از سالم ابن عبدالله عن ابیه قال لم ار النبی صلی الله علیه و سلم یستلم من البیت الا الرکنین الیمانیین. رکنین یمانیین از باب تقلیبه، این هم رکن یمانی و هم رکن حجر، درسته؟ نقلای دیگه هم داره، حتی یه نقلای دیگه هم داره که پیغمبر همه ارکانو در واقع استلام میکرد. صحابه هم چند تا نقل هست که در واقع سعی میکردن تو هر دوری اینا، مثلا از ابن زبیر هست، ابن زبیری که خیلی بهش توجه دارن، تو هر رکنی که میرسید استلام ارکان میکرد. استلام ارکان برای چیه؟ برای شفاجوییه. غیر از شفاجوییه؟ مثلا ببینید شما تو آب زمزم ما داریم، آب ناودان کعبه داریم.
چقدر اصلا دعای زیر ناودان
بره. حالا به خاطر ازدحام میبندن در وقتی که بارندگی هست، ولی خیلی آب خوش. من روایت از امام صادق علیه السلام دیدم که آب زمزم، آب ناودان که میزاب هست رو نگه میداشتن. عرضم حضور شما تو منابع اهل سنت غبار مدینه، خاک مدینه تعبیر هست که شفاست. تو روایت شیعی هم در تو با آب فرات و همچنین تربت آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام که شفا بودنش بارها و بارها تجربه شده. اما در تو با پیامبر اکرم جسارت رو باید، جسارت که این فرق گفت رو باید بگم تا بتونم جواب ناظر به اون باشه. خب گفت کعبه شفا نمیده دیگه، درسته؟ حالا بحث شفادهی پیغمبر و آثار پیغمبر بعد از رحلتشون، بارها و بارها ما تو سیره صحابه داریم آیه هیدری که شفا پیدا میکردن در دوره خود پیغمبر اکرم.
حضور نبی اکرم،
بله بله، در دوره حیات خود پیغمبر که فرمود آیه وضو. یا خود پیغمبر که سیره پیغمبر ببینید، وقتی که فاطمه بنت اسد سلام الله علیها مادر حضرت علی علیه السلام به در واقع به نوعی مادر پیغمبرم بودن، چون پیامبر اکرم که در دوره کودکی مادرشون از دست دادن، حضرت آمنه سلام الله علیها در خانه ابو طالب بزرگ شدن دیگه، و فاطمه بنت اسد افتخار کفالت داشت، افتخار مادری داشت، حتی پیغمبر امه بهشون میفرمود. فاطمه بنت اسد در وقت هجرت در مدینه تو همون سال اول از دار دنیا رفتن. پیغمبر پیراهن خودشون رو گفتن که به تن حضرت فاطمه بنت اسد کنید تا خداوند او را با لباس‌های بهشت بپوشونه، و دستور دادن که با همین لباس تنپوش پیغمبر اکرم دفن بشه. من یه نقلی از اسطلقابه نقل کنم از ابن عسیر، این تو منابع ما هم فقط نیست، حال گرچه مرحوم مفید تو اختصاصم نقل کرده. اسطلقابه مال ابن عسیره، جلد آخرش جلد 6، در ارتباط با زنان صحابیات و اینها. یه نقلی رو داره، خیلی نقل زیباییه، که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کفن فاطمه بنت اسد فی قمیصه. عزیزان ببینید، از اسطلقابه من نقل میکنم. خب و دفنشون کردن. یه تعبیر اینجا داره که از ابن عباس، این ادامهشو ببینید، فقالو ما رأیناک صنعت به احد ما صنعت به هاد. آقا ما تا حالا ندیدین چنین کاری رو که نسبت به این فرد کردی. همیشه این حسودا بودن، مثلا هر عنایت و لطفی که پیغمبر به اهل بیت و منصوبین خودشون داشت، این حسادت ها بیشتر
از حزب الله بوده، حزب شیطان هم بوده دیگه.
حالا ما حمله
این مقدار تخفیف میدونیم مثلا معانده.
عرض هم حضور شما، آقا ما ندید بودیم تا حالا چنین کاری رو بکنیم. آقا فرموده انه لم یکن بعد ابی طالب ابر بیمنها. ببین هم جایگاه ابو طالب رو پیغمبر برد بالا، ابو طالبی که همین منحوسین بهش جسارت میکنن.
چطور یک سوالم از یکی از بندگانمون رسید،
برو متهم به شک میکنن. اینو من از اسطلقابه نقل میکنم دیگه. من نیکوکارتر از فاطمه بنت اسد بعد از ابو طالب ندیدم نسبت به خودم. انما البستها قمیصی، پیراهن خودم رو تن این خانم کردم. تا چی؟ تا یک پیراهن بهشتی رو در تن او ببینم. یه نمونه، امام صادق مثلا علیه السلام، ما داریم که عصای جد خودشون پیغمبر رو برای تبرک دستشون میگرفتن، یقینا برای شفاجویی بوده، که الحمدلله این عصا امام به امام منتقل شده و هم اکنون به دست وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه. صحابه هم، حالا پیروی صحابه است، صحابه هم نسبت به شفاجویی با آثار پیغمبر مسابقه میذاشتن. همین نکته که شما فرمودید، بس وضو بعد از رحلت پیغمبر به همین کیفیت بوده. یه تعبیری من از صبکی دیدم در شفا استقام داره که از مالک ابن انس نقل میکنه که احترام پیغمبر، اینا بشنون که اینقدر بی‌ادبانه صحبت میکنه صدر پیغمبر اکرم. انس ابن مالک میگه، مالک ابن انس میگه امام مالکی ها، احترام پیغمبر صلی الله علیه و آله پس از مرگش مانند احترام در دوره حیاتشه. بعد نقلای مختلفی رو من دیدم، مثلا یزید ابن عبدالملک تعبیری داره، میگه گروهی از صحابه رو دیدم وقتی که مسجد خلوت میشد میرفتن جایگاه دست پیغمبر رو منبر میبوسیدن. پیغمبری که از دار دنیا رفته بود، چندین سال گذشته بود، اما اون رمانه یا اون جایگاه دستی که رو منبر پیغمبر بود رو میرفتن دست میکشیدن میبوسیدن.
اگر حنانه
آفرین
در و دیوار فهمیدن نبی اکرم رو، ولی اینها
اما همین منحوسین اگر تو اون دوره بودن چیکار میکردن؟ گفتن شرک، یعنی در برابر صحابه میستادن، در برابر سلف میستادن. یا مثلا عبدالله ابن عمر که بسیار بین برادران اهل سنت جایگاه خاص داره، دست رو جایگاه پیغمبر رو منبر میذاشت، سپس دست خودش چیکار میکرد؟ به صورت خودش میذاشت،
تبرک میذاشت.
این غیر از تبرکه، این غیر از شفاجوییه. منبر که پیغمبر اکرم نیست، ولی چون منصوب پیغمبر بود، پیغمبر روش نشسته بود. حالا اینا افتخارشون این است که ما پیرو احمد بن حنبلیم، درسته؟ بالاخره قطب سلفیونه دیگه، قبل از طبقه ابن تیمیه احمد حنبله دیگه، به خصوص در اعتقادات اینا به شدت به احمد حنبل وفادارن. احمد حنبل، من این رو از العلل و معرفت الرجال نقل میکنم، چند تا چاپ داره و چند تا نقلم داره، من چاپ ریاض نقل میکنم. چاپر یا چند جلدیه. احمد حنبل بوسه میزد، دست میکشید به منبر پیغمبر، حالا متنم خدمتتون عرض میکنم، تبرک میجست. و وقتی که سوال میکردن که آقا این کارتون درسته یا درست نیست، شما امام این مردمید، شما بالاخره قطبید، محورید، گفت بدون اشکاله، چون که برای تقرب به خداست.
حالا چون استاد من یه پرانتز کوچولو باز بکنم، اولا عرض بکنم بیننده عزیزی که دارید برنامه فرکانس تاریکی رو میبینید، ما داریم پاسخ این شبهه رو میدیم که اون شبکه وهابی ادعا کرده بود که قبر پیامبر اکرم رو مثلا شیعیان عنوان معبود خودشون میدونن، داریم اون رو جواب میدیم. و اینکه ما واقعا در مسانیدمون، در واقع کتب، در واقع به عنوان کتب مرجعمون داریم روایاتی رو که نشان میدهد که آثار اهل بیت، آثار بزرگان دین ما مورد توجه بوده و مورد احترام بوده، تبرک بهش میجستن. یه نکته ای که از کنم داخل پرانتز، خب همه ما میدونیم در آیه قرآن کریم احترام والدین رو بلا فاصله بعد از در واقع ایمان به خداوند قرار داده. از اون طرف لا تقل لهما اف، یعنی انقدر احترام بگذار که حتی اف هم به اونها نگو، یعنی در حد یک ابرو در هم کشیدن. بعد از اون طرف میان میگن بهشت زیر پای مادرانه، دست پدر رو، ما دست کسی رو به ما اجازه ندادن ببوسیم، اما میگه دست پدر رو ببوس، تقبیل ید فقط در اونجا مجوز داده شده. پدر و مادری که در واقع ارتباط ما ارتباط با نبوت هستش، یعنی ما رو زحمت کشیدن، خدا خیرشون بده، مثلا باعث تولد ما و در واقع تربیت ما هستن، اینقدر جایگاه دارن که خدا به اهل بیت ما این اجازه رو دادن دستشون رو ببوسیم. در واقع داریم تبرک میگیریم دیگه، داریم میگیم ای موجودی که من اول خدا ولی تو واسطه وجود من هستی، من احترام، خدا به من گفته به تو احترام میذارم. جایگاه نبی اکرم کجاست اون وقت که قلوب رو هدایت کرده به راه در واقع هدایت و درستی؟ باز هم در خدمت شما هستیم، ادامه اون شاید مثال هایی که می آورد.
آقای حیدری، صحابه تو برخی از این امور این احترام رو رعایت کردن، حتی سلف، صحابه، تابعین و اتباع، حتی ائمه حدیث که تا پایان قرن سوم، که از جمله احمد حنبل بود که نمونه‌اش عرض کردم، سوال کرد آقا کارت درسته یا درست نیست، گفت نه این برای تقرب به خدا و اشکال نداره. یه نکته رو عرض کنم، اینو ببینید، العلل و معرفت الرجال، بله، حالا اگه چاپای مختلف هم شما داشته باشید به همین شماره 3243 میتونید تطبیق بدید. بله، ایشون چه کار میکرد؟ مس میکرد منبر پیغمبر رو، سوال میکنه، سوال تو عن الرجل که منبر پیغمبر اکرم رو مس میکرد و تبرک میجاش به واسطه مسش و او رو میبوسید و طرف قبر میرفت، همین کار نسبت به قبر پیغمبر اکرم میکرد که حالا سلفیون مانع میشن او نحوه هذا، یرید بذلک التقرب الی الله، فقال لا بأس بذلک. احمد حنبل میگه لا بأس بذلک، نقل دیگه هم هست که خود احمد هم به این قضیه وفادار بود. حالا ببینید این العلل رو ببینید دوستان، حتما این کتاب رو ببینم و اگه کسی در واقع یه مقدار شبهه‌ای داشته باشه با این نکته تا حد مرتفع بشه، یه ذیلی داره. این ذیلش من از عمدة القاری نقل میکنم، شرح بخاریه، مال عینیه. یه نقلی رو داره میگه که ابو سعید علایی این نظر لا بأس رو گفت، اشکال نداره رو، که جواز شفاجویی به قبر پیغمبر و آثار پیغمبر هست رو، به ابن تیمیه گفت، نشون داد، گفت آقا این متن رو میبینی؟ ابن تیمیه گفته لا بأس، گرچه خود ابن تیمیه ملتزم به این قضیه هم بود. میگفت که ابن تیمیه شگفت زده شد، تعجب کرد، گفت احمد نزد من مقام والایی داشت. حالا دیگه اعتراف چیزی نگفت، که چون اگه بخواد احمد هم زیر سوال ببره دیگه چیزی عقبه دیگه نداره، چون احمد در واقع احمد حنبل واسطه است برای اتصال به سلف. بعد ایشون پاسخ ابن تیمیه رو که نقل میکنه، یه قضیه رو داره که احمد حنبل وقتی که پیراهن شافعی رو شست آبش رو سر کشید، داره که اگه تعظیم دانشمندان در این حد جایز باشه مقام پیامبران و آثار اونها چگونه است؟
اون تطبیقی که ما مقام والدین و با نبی اکرم
زد تو دهن ابن تیمیه و کسانی که مثل این فرد افتخار پیروی ابن تیمیه دارن، این در تو با آثار. اما نسبت به شفاجوی قبر پیغمبر که این منحوس گفت قبر پیغمبر شفا نمیده، مثل اینکه کعبه هم شفا نمیده، نمونه های فراوان شیعه و سنی نقل کردن که به مرقد و مزار پیغمبر اکرم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و صحابه تبرک می‌جستن. یه نمونه رو نقل کنم آقای حیدری، این رو در سبل الهدا نقل کرده، اینم از نویسندگان اهل سنته. وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دفن شدن، فاطمه زهرا علیها السلام اومدن مقابل قبرشون ایستادن، مشتی از قبر از خاک قبر حضرت رو برداشتن بر چشمانشون قرار دادن. قبر پیغمبر، فاطمه هم دختر پیغمبر، پاره تن پیغمبر. تو عالم کسی نزدیکتر از پیغمبر فعلش قولش به فاطمه زهرا میرسه؟ یقینا نه. میشه بگیم قول فاطمه زهرا حجت نیست؟ داره که وقتی که پیغمبر دفن شد بعد این جمله رو فرمودن: ماذا علی من شم تربت احمد الله یشم مدی زمان قوالیا. بعدم اون جمله معروف دارن که صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. شفادهی به قبر پیغمبر امکان داره؟ اون چه که نمونش عرض کردم از سبل الرشاد، سبل الهدا نقل کردم، صالح شامی، شفادهی از قبر امام علی که قبرش هم به اذعان شیعه و سنی معلومه، چون حضرت در کوفه زعامت داشتن، خلافت داشتن و در کوفه هم به شهادت رسیدن و در جوار کوفه به خاک سپرده شدن. همچنان که شفا بخشی به قبر امام رضا علیه السلام و شفا جویی به منصوبان اهل بیت از جمله حضرت معصومه سلام الله علیها وجود داشت، سیره مستمر همه بوده، سیره مستمر همه بوده. حالا ممکنه این سوال مطرح بشه آقای حیدر، خیلی رو من بس دادم چون شبهه
ما در... که به وجد آمدیم از این گزارش هایی که شما
این حق و برای بینندگان قائل بودیم. ببینید عزیزان، من یک چند درجه حالا بسیار با یه فاصله زیاد من قضیه رو نقل بکنم، حالا جایگاه امام علی علیه السلام، امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها خیلی رفیعه. شما حالا بیاید پایین تر، مثلا احمد حنبل که ازش نقل کردم در بغداد فوت کرد، چه سالی؟ 241. قبر براش ساختن، قبرش زیارتگاه شد، بهش تبرک می جستن. آقای حیدری عزیز، اینو ابن جوزی تو المنتظمش داره، چون ابن جوزی مدت تو بغداد بود، ابن بطوطه هم تو سفرنامش داره. به گونه ای که ابن ابی یعلا یه جا دیگه من بیشتر توضیح میدم، کتابی داره بنام طبقات الحنابله، به گونه ای تعبیر میکنه که تبرک جستن به قبر، تبرک جستن شفاجویی دیگه، تبرک جستن به قبر احمد حنبل یک امر مشروعی است. شما باید بپذیرید پیرو احمد حنبل هستید یا نیستید. اگه پیرو احمد حنبل هستید، احمد حنبل و حنابله بغداد این گونه عمل میکردن. اگر نیستید، دین جدیدی هست که واقعا هم دین جدیدی است، این وهابیت و بالاخره این گماشتگانی که اینها دارن واقعا چیزی نیست که بگیم رد پاش تو برادران اهل سنت است. نه، چون خود اهل سنت هم اینا رو ترد کردن و منفورن. حالا ببینید، من احمد این ابن ابی یعلا رو آوردم، حالا بینندگان عزیز ببینید، طبقات الحنابله از اون حنبلیای افراطی، دو جلد کتاب طبقات الحنابله هم از من که خریدم، دو جلد زیلم داره مال ابن رجبه، زیل ابن رجب، اونم یک نقد ازش نقد میکنم. در واقع یه قضیه، حالا من میگم با فاصله زیاد از ائمه اطهار و منصوبین ائمه اطهار، یه قضیه رو در رابطه با ب بیارم. جلد یک صفحه 382 در رابطه با معروف کرخی، درسته؟ چون بله. کرخ منصوب در واقع از محله بغداد، معروف کرخی یه تعبیری داره از ابراهیم حربی. بازم ببینید من دارم میگم طبقات حنابله آقای حیدری، بینندگان عزیز، حالا متنم شما ببینید، داره که قبر معروف التریاق المجرب. ببینید یعنی آقا اثر بخشه. حالا باز یه تعبیری دیگه همین دو خط پایین ترش ببینید، از عبدالله ابن عباس تیالسی نقل میکنه، قال لی ابن اخی معروف قال لی عمی معروف اذا کان لک الالله حاجه فتوسل الیه بی. این کجا و حضرت معصومه کجا؟ این کجا و ائمه اطهار علیهم السلام کجا؟ یه نقل دیگه هم عرض کنم، صفحه 388 تو همین کتاب، چیزی هم من اضافه نکردم، مثل مشی که این نامردا انجام میدن، بریده بریده بعضی چیزا رو نقل میکنه و حتی چیزایی رو منسوب میکنه که در متون ما نیست. یه فردی از اهل آبادان، حالا شاید آبادان اینجا باشه یا جای دیگه باشه، حالا کار به این ندارم، اومد بغداد در چه سالی؟ در سال 340، شوقن منه الى زیارت قبر احمد ابن حنبل، بارگاه داشته، درسته؟ و همچنین قبر معروف کرخی. بله یه تعبیری داره که ففرحت فرحن شدیدا لما رأیت من کثرت الناس و جمعهم، خوشحال شدم که اینقدر جمعیت شلوغ اومدن زیارت قبر احمد.
اون جلو هم قسم داده که اسم منو نگو.
آره آره. و چی؟ خوشحال شدم و اظهار سنت، که مردم پیرو سنت پیغمبرن. پس نشون میده زیارت قبور و ساخت بارگاه و تبرک جویی از سنت بوده. یعنی اینایی که حالا میگن نکنید از سنت پیغمبر دورن، نمیتونن بگن ما اهل سنت هستیم، همچنان که اهل سنت هم اینها رو چیکار کردن؟ ترک کردن. آخرم عرض کنم، حالا چرا شفا نمیدن؟ حالا ما کرونا داریم، ها؟ اینا از این وضعیت جدید دارن سوء استفاده میکنن دیگه. معمولا شیطان و کسانی که گماشته شیطانه، یک تهدیدی که احساس میکنه میتونه باور مردم رو در واقع هدف قرار بده و یه مقدار سوس بکنه، چیکار میکنه؟ اونجا میاد سرمایه گذاری بکنه. حرف ما اینه اقتضای شفا دارن، اگر مانعی نباشه. کعبه دار و شفاست، ولی هر کس که رفت دست کشید، کور بود نابینا بود، آیا شفا پیدا کرد؟
باید اقتضا باشه.
اقتضا باشه. قبر امام رضا بله دار و شفاست. ما افتخارمون این است که این بیت شعر رو داریم که دار و شفاست کوی تو و خود توی طبیب، درد من و دوای تو یا سامان الحجاج. با افتخار میگیم، میریم کنار قبر آقا علی ابن موسی رضا. این مکان اقتضای شفا داره. خیلی ها شفا پیدا کردن، هم از کعبه شفا پیدا کردن، هم از قبر امام رضا شفا پیدا کردن، هم از قبر وجود نازنین پیغمبر اکرم. حالا من سوال دارم، اگر هر دعای ما دعا میکنیم اجابت میشه؟ خدا میگه ادعونی استجب لکم. آیا هر دعایی کردم اجابت شده؟ چرا خدا دعا اون اجابت نمیکنه؟ اگه اینو جواب دادید میتونید بگید چرا مثلا حالا شفا پیدا نمیکنه. بالاخره حالا من سوالم به شماست، شما برید دعا کنید، آیا اون لیاقت این رو دارید که خدا دعاتون اجابت بکنه؟ من معترفم و خیلی همین در واقع نکته دارن که نه، چون این لیاقتی رو ندارید. شما اولا باب توسل و تبرک و احترام پیغمبر اکرم و آل پیغمبر رو بستید، جفا کردید، بد کردید. چون بد کردید از مقام الله و عنایت خدا همچی دورید. جسارت پیغمبر اکرم به بارگاه پیغمبر اکرم، مگه کم چیزی؟ باید برن توبه کنن، باید برن استغفار کنن. تا چی؟ تا مهر پیغمبر رو کسب بکنن، که اگه مهر پیغمبر رو کسب کردن خدا شاید تفضلی بکنه. بله عجز و نابه باید بکنیم و بهترین وسیله برای ما پیروان اهل بیت علیهم السلام این است که اینها رو وجیه میدونیم، اینها رو مقرب میدونیم، که امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به حق این بزرگواران انشالله تفضلی کنه. خیلی طولانی جواب داد ولی لازم بود بگم اینو.
بسیار سپاسگزارم. البته یه دعا دارن نه مستجاب میشه، محتواشم تو سوره سأل سائلون اومده، اونجا مراجعه کنن عذاب واقعی بر اونها نازل خواهد شد. اما دوستان عزیز، حالا رسم حداقل در محافل در واقع مؤمنین هستش که سه شنبه ها دعای توسل میخونن، ما هم عرضه میداریم به کوری چشم اونها یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، از اولیامون، از اهل بیت عصمت و طهارت، از نیکان و خوبانی که انقدر خوب زندگی کردن، انقدر موحد بودن که در نزد خدا جایگاه بزرگی دارن، از روح قدسی اونها مدد میگیریم و از خداوند متعال اونها رو شفیع قرار میدیم نزد خدا و میخواییم که مشکلات امت اسلامی، مشکلات جوامع اسلامی، نگاه اسلامی و تربیت اسلامی این هست. اصلا من عرض میکنم میگن انسانم آرزوست، من میگم اسلامم آرزوست، اسلام ما رو انسان بار میاره. از خدا میخواییم که این مشکلی که ایجاد شده در تمام جوامع بشری، چه مؤمن چه غیر مؤمن، انشاءالله خداوند رفع بفرماید و همه بیماران در واقع به ویروس کرونا رو شفا بده، همه بیماران رو شفا بده، برای همه بیماران آرزو شفا و سلامتی داریم. و این هم جایگاه نگاه دینی است، نه نگاه انسانی است که ما از اولیاء الله آموختیم. بخشی رو با هم میبینیم، در ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
به گدایی غبار حرمت، به تمنای عطا و کرمت، به در خانه تو آمده ام، چه گذاری به سر من قدمت. کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریا رو دم ایوون صدای تو. علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا رو، که به ما سوا فکندی همه سایه هما رو. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی دی، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. من بیمایه که باشم یا علی، که خریدار تو باشم یا علی، حیف باشد که تو یار من و من، بیبها یار تو باشم یا علی. شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریا رو دم ایوون صدای تو. برو ای گدای مرکین، در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. نه خدا توانمش خان، نه بشر توانمش گو، متحیرم چه نامم، شه ملک لافتارا.
در واپسین روزهای سال 1398 توفیق داریم در سه‌شنبه شبی دیگر برنامه فرکانس تاریکی رو تقدیم شما کنیم. اگر تازه به جمع بینندگان ما پیوستید، خدمتون عرض میکنیم که این برنامه هدف از تهیه و تولید و پخش اون این هستش که پاسخگوی شبهاتی باشه که در طول هفته گذشته در شبکه‌های معاند و وهابی بهش پرداخته شده و با حضور کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین پور امینی پاسخگوی این شبهات هستیم. اما در عین حال غافل از این نیستیم که عزیزانی در منزلشون نشستن، مایل هستن سوالات خودشون رو بپرسن، گاهی اوقات برخی هم تماس میگیرن، تاییداتی رو دارن، نکاتی به ذهنشون رسیده که دوست دارم مطرح کنم. اما پیش از اینکه من یکی دو تا تلفن رو اجازه بگیرم از جناب استاد تا انشالله بشنویم و صدای گرم هموطنان و دیگر عزیزانی که از خارج از کشور تماس میگیرن، یادآوری میکنم خط قرمز ما در شبکه جهانی ولایت احترام به فریقین هست. لطف کنن هر بزرگواری، اگر شیعه هستن اگر سنی هستن، تماس میگیرن، قرار هست گفتگوی توأم با احترام صورت بگیره و به بزرگان طرفین خدای نکرده توهین نشه. و اینکه اسم هیچ شبکه‌ای و در واقع کارشناسی رو هم نیارید دیگه دست من هم نیست، عزیزی که پشت در واقع به قول مدیریت تماس ها رو دارن تماس تلفنی رو قطع خواهند کرد. خب در خدمت جناب آقای نیمایی از گرگان هستیم. آقای نیمایی سلام.
سلام از نو، وقت بخیر. شب شما بخیر، خسته نباشید.
شما هم بخیر، در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید به شما و حاجیهای محترم. عرض به خدمت شما، در قرآن ما در سوره زمر داریم که قرآن میفرمایند که شفاعت یکسره از آن خداست. یعنی شما غیر از خدا رو شما صدا بزنید این شرکه. فقط شما شفاعت از خدا بکنید. آیا این گفته اینهایی که الان ما داریم میبینیم آیا مقایر با گفته های قرآن و پیامبر نیست؟ نه خواهید من مجقا عیدتی جواب ما رو بخواهند بدن.
سوالتون کاملا شفاف و روشن بود، انشالله همراه ما باشید پاسخ میدیم انشالله. بسیار ممنونم از آقای نیمایی که از گرگان تماس گرفتن. بریم به اصفهان. آقای رضایی سلام. آقای رضایی
سلام علیکم جناب آقای حیدری و سلام بر پیشگاه کارشناس محترم برنامه.
در خدمت شما
حضرت آقای حیدری عزیز، اخیراً بنده با یکی از این شبکه ها تماس گرفتم در خصوص همین موضوع اول برنامه که پیراهن حضرت یوسف سلام الله علیه بود صحبتی شد و کارشناس اونا یه اشکالی که به من کرد، گفت که چرا اگر قرار است در پیراهن حضرت یوسف آثاری باشد چرا در اون پیراهن اول نشود، یعنی پیراهنی که اخوان به آغشته به خون کردن بردن پیش حضرت یعقوب و گفتن که برادر رو گرد خورد، اون پیراهن هم از تن یوسف در آورده بودن، چرا اون این هنر را نداشت؟ یک. دو، این که کلن عقایدش این است که اگر هم یه اتفاقی افتاده است فقط یه بار برای همیشه، یک بار و لاغیر، همین یه دفعه میتونید اتفاق افتاده. و این که مثلا برای حضرت یوسف اتفاق افتاده دیگه نمیتونه در مثلا پیراهن حضرت خاتم الانبیا یا حضرت عیسی ابن مریم یا حضرت لوط یا حضرت نوح صلوات الله علیهم اجمعین این حوادث رو پیدا بکنه. این واقعا خیلی قصه دردناک و عجیبیه. یه سوال من تازه ها داشتم که در یکی از برنامه ها از یکی از متخصصین که رحمت خدا رد شنیدم که وقتی که مردم مصر کفران کردن حضرت یوسف سلام الله علیه را و حضرت یوسف بعدی که به خاک سپرده شده بود، حضرت موسی بن عمران را خداوند مأموریت داد برد آثار حضرت یوسف را از مصر ببرد، از جمله قبر حضرت یوسف و استخوان‌های حضرت یوسف را ببرد در اثر کفران نعمتی چه شد نسبت به حضرت یوسف. و کارشناس اون برنامه از من سند خواست و اون بنده خدا هم که اینو گفت که رحمت خدا رفته است و می‌خواستم اینم از آقا اگر که نسبت به این مسئله اطلاعی دارن و این مستند است بفرمایند و با این جمله هم ختم کنم که بوی پیراهن یوسف که کند روشن چشم باد گویی که برای پرغم کنعان آرد کمود با خیرا فی امان الله ملتمس دعا.
سلامت باشید، ممنونم از شما. خب حالا ما درخواستمون از دوستان بیننده این هستش که یک سوال مطرح کنن چون تطابق سوالات و تعددشون باعث میشه من از سوال دوم قدری جا ماندم، اما حالا جناب استاد در قاعده یادداشت کردم. بسیار خب، از سوال جناب نیمایی شروع کنیم که مستند رو آیه از سوره مبارکه زمر قرار دادن.
بله، خدمت آیه نیمایی عزیز عرض سلام دارم از خطه سرسبز گرگان ظاهرم. بله. بله. امیدوارم که انشالله شما با کرونا به نوعی غلبه کرده باشید. بالاخره ببینید، شما از قرآن فرمودید منم از قرآن میگم. شما فرمودید که شفاعت منحصر به خداست. بقره 255 رو ببینید. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. پس کسی میتواند شفاعت کند اما استقلال نداره. مثل در واقع صرفا به اذن خدا میتونه شفاعت کنه. نمیدونم حالا این آیه رو بفهم. بله ملاحظه فرمایید. هفته گذشته با ما بودید آیه نیما یا نه؟ ما همین بحث رو ما در رابطه با علم غیب داشتیم که بعضی هم گفتن آقا علم غیب صرفا منحصر به خداست، لا یعلم الغیب الا هو، در حالی که خود خداوند تبارک و تعالی علم غیب رو هم به برخی از بندگان برگزیدش عنایت کرد. فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضا من رسوله. متاسفانه این شبکه‌های وهابی یه آیه رو میگیرن و تفسیر به رأی میکنن برای انحراف مردم. خداوند تبارک و تعالی هم شفاعت رو به اولیای خودش داده به اذن خدا و هم چی؟ علم غیب رو داده به اذن خدا. پس این در رابطه با سوال جناب آقای نیمایی عزیز.
یعنی همون قرآنی که اون تعبیر رو داره در جای دیگر تعبیر مکمل
بله.
داره.
هر آیه عامی داره، خاصی داره، مطلقی هست، مقیدی هست. بله شما نباید فقط آیات عام رو در نظر بگیرید، نباید فقط آیات مطلق رو در نظر بگیرید. خب طبیعیست که اون آیه عام قیدی هم داره، خاصی هم ذکر شده. اما اون عزیز دیگه سوالشون تمام هم یکی بود.
بله بله. آقای رضایی گفتن که خب اگر پیراهن حضرت یوسف شفا بخشی دارد، خب پس چگونه هست که پیراهن اولی که در واقع به صورت نمایش گونه‌ای به خون در واقع غیر حضرت یوسف آلوده شد، آوردن گفتن که پدرجان یوسف رو در واقع گرگ درید و این گونه شد. چرا اونجا مثلا این اتفاق نیفتاد؟ هرچند اصلا ماهیتا متفاوت داستان‌ها، یعنی اونجا داستان چیز دیگری است، اینجا داستان چیز دیگری، اما بازم بالاخره پاسخ شما رو بشنویم.
ببینید این دوست عزیزمون که خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم،
آقای رضایی از اسفان،
جناب آقای رضایی، بالاخره ببینید قرآن نفی نکرده تبرک رو. یک، اگر نفی هم نمیکرد تبرک با سیره پیغمبر مشروع میشد. از یه طرف بالاتر قرآن اومده بیان یک نمونه تبرک گفته، یعنی یک نمونه در قرآن کفایت یک امر مشروع بر مشروعیت نمیکنه. فعل یک معصوم یوسف و فعل معصوم دیگه یعقوب، این دوتا از پیامبران بزرگ که هر دو کاری کردن که گواه بر در واقع شفا بخشی بود، یکی این پیراهن فرستاد، دیگری این پیراهن رو به چشم داره، این کفایت نمیکنه. یعنی شما میخواد اگه واقعا این فرد منحوسی که اون جواب شما داد که خودش ادعای پیروی از قرآن و سنت پیغمبر میکنه، یعنی به همین راحتی این آیه رو زیر سوال میبره؟ یک مورد بود، همون یک مورد برای ما مشروع میشه.
دلیل امکان همون وقوعش یک بار واقع شده، ده بار واقع شده، صد بار. شما چقدر مثال آوردید برای این قضیه
و نمونه های احسن. و نکته دیگه که من عرض کردم در رابطه با اون پیراهن، بالاخره این پیراهن پیراهن حضرت ابراهیم بود، به اسحاق رسید، حضرت یعقوب هم این پیراهن رو تو اون قضیه زیر لباسهای حضرت یوسف قرار داد. حالا اون یه لباسی که برداشتن خونی بوده و بردن به پدر
لباس دیگه،
از اون لباس میگه حالا قرار بود یه لباس طرف بپوشه، حالا تو اون منطقه‌ای که بالاخره منطقه کنعان و اینها درسته، خب یه لباس. مهم این است که حالا یه تنپوشی بوده که این تنپوش تنپوش اجداد جد بزرگوار حضرت یوسف بوده و بر اساس همین تنپوش چی خیلی نجات پیدا کرد و سبب شد که اون کار بزرگ بینایی رو انجام بده.
ضمن اینکه اصلا اراده الهی و اراده ولی خدا که در راستای همون اراده. خب ما بیایم همینجا بگیم که چرا حضرت یعقوب اصلا اینقدر گریه کرد، چرا خدا این داستان اینجوری ترسیم کرد؟ خب این که اصلا
و تکمیل کنم نکته خوبی فهمید عزیزان، اراده خدا رو فرمودن. اگه اون پیراهن هم نبود ولی یه پیراهن دیگه بود که منسوب به یوسف بود، خداوند تبارک و تعالی که اراده کرده بود تو اون تنپوش تبرک قرار بده و شفا قرار بده، تو همون تنپوش جدید هم برای این پدیده جدید یقینا چکار میکرد؟ قرار میداد. خدا هر چیزی رو اراده بکنه همون خواهد شد. در واقع هیچ کسی هم، حالا چه مشرکین و کفار چه کسانی که حالا ادعای مسلمونی میکنن ولی جا پای جای اونها میذارن، در واقع نمیتونن مانع اراده الهی بشن. خدا خواسته و انجامم شده بله. به کوری چشم هر کسی که نمیتونه این شفا بخشی و اثر رو ببینه.
ضمن اینکه حالا آیون علمای حداقل شیعه اهل بیت، خب ما اصلا این رو داریم جناب استاد توی مثلا بحث استنباط اون از روایات، این که مثلا میگیم فی قضیتن، حالا اینا میخوان اینو ابداعش بکنن بگن یعنی مثلا ما، خب فی قضیتن ما هم داریم، میدانیم بعضی از روایات اون هم جا داره، محمل داره. جناب استاد من یه وقتی میخواستم این مثال رو بزنم برای دوستان عزیز بیننده، البته اکثر بینندگان شبکه جهانی ولایت افراد فرهیخته هستن، یه مقدار با ساز و کار و به قول ما فن و فنون اجتهاد آشنا هستن، اما بینی و بین الله یه مثال خیلی عامیانه میزنم. الان به من و شما فیلم در واقع اتاق عمل رو نشان بدن، بگن که ببینید این اتاق عمله، این آقای دکتر آمد بدن فرد بیمار رو چگونه با قساوت این رو باز کرد، فلان قده رو برید، کجا رو بخیه کرد، ای خدا این چه پزشکیه. بعد حالا ما بیایم هی تبلیغ بکنیم، ببینیم که پزشکان بسیار انسان‌های مهربانی هستن، برای سلامت بشر چقدر تلاش میکنن. خب پشت صحنه طبابت چیه؟ پشت صحنه طبابت گاهی جراحیه. یعنی یک مجتهد ممکنه همون روایتی که در یک کتاب مقدسی هم آمده، چون جمع روایات درش هست، همون کتاب رو میبوسه، میذاره سر تاخچه، میذاره توی کتابخانه خودش، اما یک روایتی رو میبیند که این روایت روایت درستی نیست، اون روایت رو جراحی میکنه، میذاره کنار و توجه داره. یعنی تفقه و اجتهاد یعنی همین، اینکه من عبور از بین روایات بدانم کدوم روایت روایت صحیح هست. اگر غیر از این بود که خب ما اصلا نیازی به مجتهد نداشتیم، این کتابایی که گاهی اوقات روایت مجعول و تحریف شده هم توش بود میذاشتیم جلوی مردم، وقت آشفته بازاری به عنوان در واقع دینی که اصلا معلوم نیست ملاکاتش چی هستش.
عزیزم نای هیدری یه سوال دیگه هم داشتن.
بله، سوال دومی هم داشتن.
مال اون پیکر حضرت.
بله بله، که من اصلا جا موندم از سوال ایشون. بالاخره اگر بفرمایید ممنون میشم.
بله، این قضیه هست که حضرت موسی علیه السلام در پی پیکر حضرت یوسف بود، آدرسش رو خواستن، آدرسش رو مجمع البیان مراجعه کنید، جلد 5 مجمع البیان مال امیرالاسلام تبرسیه، از علمای قرن 5 و 6، بسیار هم اهل سنت بهش عنایت دارن، از مفسران شیعه است، ولی در یک مرحله تو مصر کتاب به مجمع البیان هم به شدت ترویج شد. اگر خواستید ببینید مجمع البیان جلد 5 صفحه 266 رو ملاحظه بفرمایید، این قضیه رو کامل بیان کرده. حالا یه سری از منابع دیگه هم هست، مثلا بهار الانوار، علل الشرای شیخ صدوق، دیگران نقل کردن، ولی مجمع البیان که به نوعی برادران اهل سنت هم تا حدی چون یه نگاه تقریبی داشت، دیدگاه مفسران اهل سنت هم در تفسیر خودش نقل میکرد، من اصرار داشتم که از مجمع البیان نقل کنم.
ممنون از شما آقای سید علیزاده، ممنونیم که اظهار لطف کردید به برنامه، از همه عزیزانی هم که پیامک فرستادن و اظهار لطف داشتن سپاسگزاریم. دعا کنید انشالله خداوند هم و خودم را از میکنم اخلاصی بده انشالله این گفتنها و شنفتنها به امضای آقا و مولا و ولی نعمتمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف برسه، با دعای خیر اون حضرت قاطبه امت اسلامی شیعه و سنی، قاطبه جهانیان انسانیت، انشالله از این گرفتاری ها نجات پیدا کنن و جامعه جهانی آماده درک ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
علی 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 علی
غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبرات دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجا، انصاف کو مروت و مردانگی کجا، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
علی 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 علی.
السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا ولی الله. کارشناس شبکه وهابی میگه حضرت علی قبرش مشخص نیست و از اون حرفایی که خودش هم میداند باطله، اما علی جان تو چه کردی با دلهای ما که یک میان برنامه پخش میشه 10 بار اسم شما میاد اشک شوق بر چشمان ما مینشینه؟ علی جان چه کردی با دلهای مؤمنین به تو و ایمان آورندگان به ولایت و وصایت تو که نام تو که میاد اون مکان، اون مجموعه، این شبکه متحر میشه؟ دعای خیرت بدرقه راه همه ما باد انشاءالله. خب دوستان عزیز، ممنونیم از همراهیتون با برنامه فرکانس تاریکی. یک فرکانس تاریکی دیگر رو مجبوریم اینجا واستاپ بدیم، انشاءالله پاسخ رو جناب استاد خواهند داد. کلیپ شماره 2 رو با هم میبینیم.
بیالید لطفا آیه 34. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تو نمیتونی مرده رو بشنوانی؟ خلاص تموم شد. الله در آیه 52 از سوره روم به پیغمبرش میفرماد که تو نمیتونی مرده رو بشنوانی، تموم شد رفت. نگفت میگه تو مرده رو این قدرت رو نداری که مرده رو بشنوانی، مرده دیگه مرده، تو دیگه کاری نیستی. ولی شیعه چیزی به این واضحی رو قبول نداره، میگه نه مرده میشنوه.
بله. یه آیه قبلترش رو میدیدی آقای به اصطلاح مجری. حالا اینجا رو بشنم جناب استاد، در خدمتون هستیم. ببینیم این چیزی که کاملا اگر ایشون یه مقدار مطالعه میکرد واضح بود که منظور آیه چی هست، اما چه کنیم دیگه، مجبوریم توضیح بدیم.
بله متاسفانه اینجا حالا حرفت که پیشکسوت‌ها اینها در واقع بیان کردن و سلفیون که از ابن تیمیه هم بیشتر شده که فرد که توسل میشه میته، چیزی نمیشنوه. توسل به انسان مرده و غیر حاضر بیهوده است. خب یه چند تا اشکال این حرف گزاف داره. حرف اگه گزاف هم باشه بالاخره باید جواب داد دیگه، چون ممکنه القای شبهه کنم. اول اینکه توهین به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، حالا با اون تعابیر زشتن که این فرد که رعایت جایگاه اشرف مخلوقان رو نکرد هم بمانه. و نکته دوم تفسیر غلط و واژگون است. من این دوتا رو خیلی سریع عرض کنم. اولا آیه انک لا تسمع الموتا که شما حالا هم فهمید قبلش بعدم داره، ولا تسمع الصم الدعا، این در واقع ناظر به مشرکانه که دلهاشون مرده است. این دو جا هست، هم سوره نمل آیه 80 هم روم هم هست، این همه
اما انت به حال العم قشنگ داره میگه که فضای گفتگو چیه.
یعنی در واقع ببینید هیچ در واقع غیر مسلمانی اگه بخواد توهین به پیغمبر اکرم بکنه این گونه استفاده نمی کنه و تفسیر به رأی نمی کنه. حالا من از بزرگ همین ها یه چیزی رو نقل کنم که این آیه اصلا ربطی نداره به انسان هایی که زنده هستن، انسان های دل مرده، مشرکانی که کرن کورن واقعیت رو درک نمی کنن. این تفسیر ابن کثیر جلد 6 صفحه 19، ابن کثیر یه نقل نمازش کتاب دیگرش داشتم از البدایه و نهایه، تفسیرم داره، شاگرد ابن تیمیه است. ذیل همین آیه داره که جلد 6 صفحه 19 ای لا تسمعهم شیئا. بله ببینید عبارت
صفحه 190 بعد
این چاپ بله جلد 6 صفحه 190 بله ببینید داره که انکه بله ذیل همین داره که لا تسمعهم شیئا ینفعهم فکذالک هؤلاء علی قلوبهم غشاوه. قلوب کیا؟ نه اونایی که مردن، همینایی که زندن جلو پیغمبر اکرم هستند و مشتکن، اینا پرده است جلو قلبشون،
اهلیت هدایت رو ندارن، تربیت نااهل رو چون گردکان بر گم بدن.
این که پس ببینه تشبیه پیغمبر قبل از حیات و بعد از حیاتشون یکسانه با کفار دل مرده و کور و کر، در واقع یکیه. باید استغفار کنن، باید توبه کنن، باید دیگران از اینها اظهار تبری کنن. این یک. دوم تفسیر غلطه. ببینید اینا میگن با این آیه، حالا ابن تیمیه هم هست دیگه و معاصرین سلفیون هم بدون همین بحث مطرح میکنن، توسل به انسان مرده و غیر حاضر رو بیهوده میدونن. چون بالاخره یه مسلکی دارن ظاهرگران، این ظاهرگرایی خیلی اینها رو دور کرده از فهم درست آیات و روایات، حتی تو روایات این مشکل رو دارن. ببینید مثلا همین آیه فإنک لا تسمع الموتا، خب یه آیه دیگه هم داریم شبیه به همین، ما یه موتا داریم تو این آیه، باید ببینیم موتا چیه. یه سمع داریم، باید ببینیم تو این آیه چیه. بله اگه شما یه آدم ظاهرگرا باشی، فهم درستی هم نداشته باشی، با روح قرآن و روایات و پیامبر اکرم و سنت و پیغمبر و اهل بیت دور باشی، موتا رو معنای ظاهرش معنا میکنه دیگه. بله هم یه تیکه رو میبری میاری جلو، میگه خدا فرموده که فإنک لا تسمع الموتا، یعنی کسی که روح بدنش چی شده؟ جدا شده.
من یه سوال پرسم اینجا، چون یعنی خداوند داره یه چیز بدیهی رو به پیامبرش میگه که مرده رو تو نمیتونی باش حرف بزنی؟ معوذالله.
در حال بر این باورن که اموات جز در موارد خاص، حالا مثل همون شنیدن صدای کفش تشییع کننده ها دیگه چیزی نمیشتم، پس سخن با اهل قبور بیهوده است. چرا؟ فإنک لا تسمع الموتا. حتی این سلفین و معاصر مثل عثیمینی که 1421 فوت کرد، بزرگ این سلفین و معاصر هم هست، بر این باور بود، ببینید توهین رو ببینید، که نبی و غیر از اون از اموات توان تصرف پس از مرگشون رو در شفاعت کردن، در حاجت روا کردن اینها ندارن. بعد استناد میکنه به همین آیه، آیه‌ای که من منحصر به مشرکینه. بالاخره این اعتقاد بیشتر ریشه در رویکرد حسگرایانه اونهاست. یعنی فکر میکنن در واقع مسلمین که میرن کنار قبر پیغمبر اکرم قرار یک ارتباط حسی پیدا بکنن، درسته؟ چون با حواس ظاهری نمیتونن پیغمبر رو ببینن و قابل درک نیست، پس دیگه وجود نداره.
درسته فقط همون تأثیر داره یا بی مطالعهشون هم تأثیر داره؟
حماقت هم هست اضافه بر این. این بزرگترین عیب اونهاست. پس ببینید حالا چه معنایی بکنیم؟ چه معنایی مفسرین بزرگ کردن، نه این بی‌سوادایی که اینها پیروش هستن. مراد از موتا مردگان دفن شده در زیر خاک نیستن، بلکه کفار لجاجت پیشه بودن که خاصیت پذیرفتن هدایت نداشتن، چون دلهاشون مار خورده بود غشاوه. هدایت و اندرز پیغمبر اکرم نه تنها 23 سال 100 سال مثل عمر حضرت نوح هم اگر می‌داشت، آقا این دلها نرم نمی‌شد، حرف حق رو نمی‌پذیرفتن. این در تو با موتا سما چی؟ شنیدن با گوش ظاهریه. اینا لاتوسما میگن همین گوش، ولی با همین ظاهرگره خیلی جفنگویی هم کردن، خدا رو تشبیه کردن چه بود، حالا کاری به اون ندارم. سما رو به همین معنای ظاهری که شنیدن باشه هم کردن، مدعیم که اموات صدای انسانهای زنده رو نمیشنوه، پس نمیشه ازش درخواست کرد. پیغمبر رفت، صداش رو هیچ بشری نمیتونه به پیغمبر اکرم برسونه. در حالی که ببینید اگر این فهم رو داشته باشه، دقت بیشتری بکنه، من این جمله رو عرض کنم. ببینید وجه شبه در تشبیه مشرک به میت که خدا داره تشبیه میکنه مشرک رو به میت، فقدان قوه شنوایی نیست. اینا خیلی گوشاشون هم تیز بود،
بله
میرفتن هی سرک میکشیدن میرن چه خبره، چون که همشون این قوه رو داشتن، کر نبودن. ولذاست میرفتن میگفتن آقا پنبه تو گوشاتون بذارید بعضن
صدای پیامبر نشه.
بلکه وجه شبه بیشتر چیه؟ نفی سودمندی بود. یعنی همچنان که دعوت میت به ایمان و عمل صالح سودی نمیبخشه چون زمان سپری شده، دعوت مشرکین هم سودی براشون نداره چون دلهاشون سنگه، گوشاشون چیه؟ در واقع کره. حالا مثلا ابن قیم کتابی داره اینا روح، از روح صفحه 62 63 رو برید ببینید. یا ابن رجب حنبلی که خدمت رو عرض کردم طبقات حنابلی زیلی داره، خودش کتاب دیگه داره، من از این کتاب نقل میکنم، احوال القبور. خب اینا از اون حنابلی افراطی هستا، حداقل حرفی که میزنید مخالف با ابن رجب و قاضی ابی اعلا و احمد حنبل نباشه. این کتاب ابن رجب رو ببینید، کتابی داره به نام احوال القبور، قشنگ این واژه رو تبیین میکنه که این سماع منظور چیه؟ منظور این در واقع قوه نیست. ببینید و ما انت، چون یه آیه شبیه به اینم هست، هم انک لا تسمع الموتا داره و ما انت به مسمع من فی القبور هم هست. ببینید یه تعبیری داره، بله، فإن السماء یطلق و یراد بهی
ادراک
الکلام و فهم و یراد بهی ایزن الانتفاع، این مهمه، و الاستجاب له و المراد به هذه الآیه چی؟
نفی الثانی دون الاول.
دون الاول که اول میگم چون اینا بالاخره این مسلک رو دارن، به نوعی ذیلش هم دقت کنید، فانها فی سیاق خطاب الکفار، عبارت دقت کنید، الذین لا یستجیبون للچی؟
خدا
ولا للایمان اذا دعوا الی. آقا اینا کاری بکنید سودی براشون نداره، نمیشنوند. این ناظر به کیه؟ این آیه ناظر به کفار لجاجت پیشه است. اگه خلاصه بکنم، مراد از سما اون هدایته، نه این قوه است، قوه شنوایی. خدا مفرماد که در نگاه قرآن تنها کسانی که دارای قلب صلیبن،
الله به قلب
حق پذیرن،
بله،
دارای حیات واقعی هن. اما مشرکان، کافران، کسانی که در تاریکی هستن، کسانی که در خودشون تو بیخبری قرار دادن، مردگان متحرکن. مرده متحرک فقط در اثر رسالت هم نیستا، اینا هم که این شبهات مطرح میکنن و جسارت پیغمبر میکنن، اینا هم به نوعی چیه؟ همون مردگان چی هست؟ بیتحرک.
بعد نکته ظریفی اینجا هست، من به محضر شما اعلام میکنم که اگر نکته داشتید اضافه کنید بهش و در واقع صحت و سقمش هم برش کنیم. حواسمونم به این هست که این پیامبر چه پیامبریه، چگونه پیامبریست. حریصون علیکمه، دائم در تکاپوه، میان شکمبه حیوان خالی میکنن رو سرش، میگه نه من باید هدایت کنم، دائما داره در تکاپوه، داره خودشو به مشقت میاندازه تا این در واقع رسالت وحی رو به جامعه در واقع مخاطب خودش برسونه. این پیامبر ماست. از اون طرف هم این قرآن داره به ما هم یه الگو میده دیگه. وقتی پیامبر اکرم اسوه حسن است، میخواست به ما هم بگه 1400 سال اگر گذشت، حسین حیدری و امثال بنده، اگر دیدی یه کسی پنبه کرده تو گوشش، هر راهی میری برای هدایتش، هر جوری تلاش میکنی یه جوری در واقع به راه راست هدایتش کنی، دیگه اگه ناامید شدی بدون این دیگه اشد و قصبه است، دلش دیگه سنگ شده، اینو کارش نمیشه کرد. که منم بدونم من وظیفه من انجام دادم، خدایا من ابلاغ کردم، همه ما گویا مورد خطاب این آیه باشیم. عرض بنده چقدر
بله، امیدوارم که انشالله عامل باشیم.
انشالله بسیار سپاسگزارم. فرصتی که باقی هست من ببینم اگر از بین سوالات بتونم سوال کوتاهی رو انتخاب بکنم. البته خب یه معیدی آمد، دوستی از زاهدان سلام کردن، گفتن که توی اون موضوع اولی که مطرح کردیم که سوال اول بود که آیا شفا هست توی کعبه و قبور بالاخره بزرگان، گفتن که خب مگر همون مثالی که حضرت استاد نزدن که در وقت خوشسالی عایشه سقف گنبد پیامبر رو شکاف و دعا میکرد تا باران ببارن.
بله هفته پیش هم اشاره کردیم به همین. بله. این دستور داد، اومدن گفتن آقا عایشه کاری بکن به همسر پیغمبر، گفت آقا بالاخره این دریچه قبر پیغمبر رو باز کنید اون اتاقک رو که لاغل خدا. لذا میگن که اون سال سال سبزه ای شد، سال
بله که خب ممنونم از شما جناب استاد عزیز و ارجمند، ان شاء الله معجور باشید. دوستان هم قدردان زحمت شما هستن، در پیام ها هم انعکاس داشته. از شما بینندگان عزیز هم تقدیر و تشکر میکنیم که تا این لحظه برنامه ما رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. اگر نکته نظر انتقاد و پیشنهادی هم داشتید، ولی اینکه برنامه ما در ثانیه های دیگر به پایان میرسه، اما عزیزانمون تهیه کننده محترم برنامه شنوای نکات شما هستند و انشالله در تهیه و تولید این برنامه بهش توجه خواهیم داشت. از عزیزانی هم که تلفنشون رو فرصت نکردیم پخش بکنیم عذرخواهی میکنیم. خب مستحضرید مثلا کلیپ اول ما حدود شاید 45 ثانیه یک دقیقه بود، اما پاسخگویی به اون با دقت‌هایی که جناب استاد داشتن و لازم هم بود وقت متنابهی رو به خودش اختصاص داد. از همراهی شما سپاسگزاریم، التماس دعای خیر داریم. به اتفاق جناب استاد پور امینی از محضرتون مرخص میشیم. خدا نگهدار.
يا مرتضى علي اي پیشگاه لحم و کلهمی مقام تو
يا قاهرم ادب و يا باري الزلي يا قاهرم ادب و يا باري الزلي يا مظهر الاجائب